بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که برای استحاله واجب معلق چند برهان اقامه شده. برهان اول که برهان مرحوم محقق نهاوندی بود، بحثش مفصلا گذشت و ملاحظه فرمودید که این برهان ناتمام بود. برهان دوم در استحاله واجب معلق در کلمات مرحوم محقق ناینی قدس روح الشریف آمده، در کتاب فوائد الاصول در جلد اول صفحه 186 از همین چاپ جامعه مدرسی. مرحوم ناینی در خلاف مرحوم محقق نهاوندی می‌فرماید که ما قائلیم به این که اراده تشریعیه به امر استقبالی تعلق پیدا می‌کنه و اصلاً در جمیع واجبات شرعیه اراده تعلق پیدا میکنه به یک امر استقبالی. مشکل واجب معلق از جهت تعلق اراده به امر استقبالی نیست. ما قبول داریم که در احکام شرعیه وقتی که موضوع دارای یک حدود و دارای شرایطی هست، مولا یک عملی را که متعلق غرض مولا هست از عبد اراده می کنه، لیکن این عمل را در بعضی از شرایط و در بعضی از تقادیر متعلق غرضشه. مثلا میخواد بفرماید که در وقت طلوع فجر روزه بگیر یا نماز بخون، و قبل از طلوع فجر عمل متعلق غرض مولا نیست. نماز در فرضی متعلق غرض مولا که طلوع فجر محقق بشه، اون وقت فرموده است که خب ما نمیتونیم بگیم مولای آمر باید صبر کنه، حق حرف زدن رو نداره، بگذاره طلوع فجر محقق بشه بعدن بفرماید مثلا سنده. مولا وحی ارادش تعلق پیدا کرد انشاء میکنه، ولو این که این موضوع بعد از آن که اون شرط محقق شد فعلیت پیدا میکنه، و بعد از فعلیت موضوع حکم فعلیت پیدا میکنه، اما انشاء حکم و تحقق اراده مولا از قبل. اراده مولا به یک امر استقبالی تعلق پیدا میکنه و عرض کردم که حتی تصریح میفرمایند در جمیع واجبات شرعیه یک چنین چیزی هست. در جمیع واجبات شرعیه، ما یک انشاء ازلی داریم که اینم اصطلاحی که ایشون در اینجا آوردن که مرادشون از انشاء ازلی یعنی قبل از آنی که موضوع و شرایط موضوع فعلیت پیدا بکنه در یک زمان خیلی دور و بعید مولا انشاء فرموده. این ازلی که در کلام ایشونه اگر مراد فرمودید، مراد ایشون اون ازلی در فلسفه نیست. می‌فرمایند اصلا در انشاء، در جعل، در تشریع اینا همش به صورت ازلیه، یعنی در یک زمان خیلی دوری، هزار سال، صد هزار سال پیش مثلا شارع قرضش تعلق پیدا کرده و اراده کرده تمام انسان‌هایی که الی یوم القیامه میان حج رو انجام بدن. خب این اراده از قبل بوده، انشاء ازلیه، اما فعلیت حکم دائر مدار فعلیت موضوع و قیود و شرایط موضوعه. لذا ایشون می‌فرمایند ما اصلا حرف مرحوم مهاوندی رو نمی‌زنیم و دیگه وارد اون بحث‌های فلسفی انفکاک اراده از مراد و اینا نمی‌شن و همون سبکی که تقریبا مرحوم آخوند در کفایه دارن در این قسمت ده ایشون هم همون مطلب رو داره. اما می‌فرمایند که اشکاله، پس با این قسمت فرمودم اشکاله واجب معلق نه از این جهت هست که اراده به امر استقبالی تعلق پیدا نمی کنه، بلکه استحاله واجب معلق از یک جهت دیگریه و اون جهت می‌فرمایم که ما دو تا مطلب در اینجا داریم. باز من این نکته رو بین الهلالین عرض بکنم، در نقل نظریات بزرگان الان که در ده که در تعلیف دو راه وجود داره. یه راه این است که انسان قوه کلمات دیگران رو حالا یا بنویسه یا بیاد این او رو ترجمه کنه و بیان بکنه. خب مثلا آدم گاهی و در همین بحثی که قبلا از نظریه مرحوم اصفهانی داشتیم ممکنه بعضی از کتاب ها رو شما ببینید دو صفحه و نیم اینن آمدن عبارت نهایت درایه رو آوردن. یا در مقام بیان مثلا، در حال که این راه به نظر میرسه یه راهی نیست که قوی باشه، باید همیشه در مقام بیان نظرات دیگران اون لب و اون بزنگاه فرمایش دیگران رو از دفن کلماتشون استخراج کرد و او رو نقل کرد. معلوم باشه که اون ریشه اصلی کلمه چیه؟ حالا آدم بیاد این عبارت رو بیاره این قاعده ای نداره. امام رضوان الله علیه و همچنین مرحوم آقای خویی اینا از این گروه هم که نمیان این عبارت رو نقل بکنن. اگرم گاهی اوقات این عبارت رو نقل میکنن در خودشون هم یک خلاصه گیری میکنن و یک جمع‌بندی دارن و باید اینطور باشه. روش صحیح و قوی به نظر ما اینه. شما الان در همین بحث قواعد الاصول ببینید مرحوم نامینی دو صفحه یا سه صفحه این نظریه که الان میخواییم بیان بکنیم بیان فرمودن، اما همین دو صفحه رو انسان میتونه در 3-4 صفحه خلاصه کنه اون اساس فرمایش ایشون رو. بعد باید این طوری باشه و الا اون روش اول به نظر من یه روش غیر صحیحیه. مرحوم نامینی می‌فرمایند که ما شم قرآن داریم در اعتقادی واجب معلق و هم یک سؤال فرق داریم در اینجا هم صاحب قصور اون ادعا کننده واجب معلق صاحب قصوره، اما برهان این برهان مرحوم نائینی دو تون مقدمه داره. حالا از میکنم سؤال فهم رو یک مقدمش این است که می‌فرمایند در تمام قضایا قیودی که ولو به حسب ظاهر مربوط به حکمه اما در واقع این قید برای موضوع و همانطوری که اگر موضوع فعلیت پیدا نکند حکم فعلیت پیدا نمی کنه، تا حدود موضوع هم فعلیت پیدا نکند حکم فعلیت نداره. مقدمه دوم می فرمایند که تمام حدود غیر اختیاریه از قیودیست که مولا در مقام انشاء مقدر الوجود و مفروض الوجود باید قرار بده. یعنی چی؟ ما در قضایای حقیقیه قبلا آمدیم گفتیم که قضایای حقیقیه یه قضایایی هست که موضوع در اون قضایا مفروض الوجوده، یعنی مولا در مقام جعل حکم موضوع را مفروض الوجود قرار میده و بعد از آنی که مفروض الوجود قرار داد حکم رو میاد جعل میکنه، و لذا در قضایای حقیقیه موضوع منحصره به افراد و مصادیق موجوده در عالم خارجی، افرادی که فرض وجودشون هم بشه، افرادی که هنوز موجود نیستن بالفعل اما فرض شده اند وجود اونها، اینا همه داخل در موضوع در قضایای حقیقی هم. اون وقت می فرماید اگر یه قیدی غیر اختیاریه، مثل چی؟ مثل زمان. زمان یه قید غیر اختیاریه، چون مکلف خودش قدرت تحصیل زمان رو نداره، چون فرض کردیم غیر اختیاریه، چون مکلف قدرت تحصیل را نداره لابد و ان یکون مفروض الوجود، یعنی شارع او رو به عنوان مفروض الوجود قرار میده و بعد که عنوان مفروض الوجود قرار داد حکم رو جعل میکنه. و در این قضایای حقیقیه که موضوع zat ulu nan runzul wujude namush ini nyanyi jaya nak runzul wujud muda ina tutsa munzu zat wujude munzu di jat keibana kuning huruf keijat nadore bunda می‌فرمایند الکین بیان افتحاله واجب معلق روشن میشه چون در واجب معلق صاحب فصول بخواد بگه وجود که حکمت فعلیت دارد اما واجب چیه؟ استدلالیه وجود بخواد بگه فعلیه واجب استدلالیه میگیم خب چرا واجب استقبالیه؟ میگید هنوز زمان که شرطشه نرسیده ایشون میفرمد ما با این بیان آمدیم گفتیم قیود موضوع تا مادامی که فعلیت پیدا نکنن خود حکم فعلیت پیدا نمی کنه اصلا در قیودات مفروضت الوجود مسئله این طوریه در قیودات مفروضت الوجود هم مادامی که فعلیت پیدا نکنه موضوع فعلیت نداره و وقتی موضوع فعلیت نداشت محال از خود فعلیت داشته باشه اگر بخواییم بگیم که حکم فعلیت داره معنای فعلیت حکم این است که این موضوع و این قیود در خود حکم دخالت ندارد در حالی که ما میگیم تا مادامی که موضوع محقق نشه در همون حالت مفروض الوجود تمامه خوش به مرحله فعلیت نمیرسه لذا میفرماین که این بیان میشه بیان استحاله چرا؟ چون ما آمدیم یه قیدی رو مفروض الوجود قرار دادیم به نام زمان مفروض الوجود یعنی تحصیلش واجب نیست یعنی اگر خود قید حاصل شد موضوع حاصل میشه اگر قید و موضوع با هم حاصل شد و فعلیت پیدا کرد خود فعلیت پیدا میکنه پس اگر حکم بخواد به صورت مطلق باشه این محاله شما صاحب فصول در واجب محلق میایید میگید حکم مطلق میگید حکم وجود فعلیت داره اما واجب محلق بر اون زمانه بفرمایید که این زمان اگر در خود وجود دخالت داشته باشه این بیان شما نائینی درسته اما اگر فرض کنیم زمان در ملاک واجب دخالت داره نه در ملاک وجود ملاک وجود تمامه وجود به مرحله فعلیت میرسه زمان در ملاک واجب دخالت داره مرحوم نائینی میفرمایند که این هم مشکل را حل نمی کنه برای اینکه بالاخره این زمان یک قید مفروض الوجود تا این قید نیان مقید که موضوع فعلیت پیدا نمی کنه تا مقید فعلیت پیدا نکنه حکم فعلیت پیدا نمی کنه پس این بیان مرحوم نائینی از ایشون برای اینکه اثبات کند استحاله واجب معلق را میگوید تمام قیود
غیر اختیاری جن تماما مفروضه تو وجوده. یه مراجعه هم بفرمایید به بحث شرط متأخر، اونجا هم ما همین نظریه مرحوم نایی رو خیلی مفصل‌تر اونجا در رابطه با واجب و مشروط بیان کردیم. ایشون این نظر رو دارن، اونجا آمدن گفتن قیود به جوره، یا قیود اختیاریه یا قیود غیر اختیاری. قیود اختیاری یا تحصیلش واجب یا تحصیلش واجب نیست. فرمودن قیود غیر اختیاریه که طبیعی تحصیلش واجب نیست، چون از اختیار مطلق خارجه. تمام قیود غیر اختیاریه باید در نظر مولا و در مقام جر عنوان مفروضت الوجود داشته باشه، عنوان مقدرت الوجود را داشته باشه. اگر عنوان مقدرت الوجوده، یعنی حالت انتظاریه داره، وقتی مقدرت الوجوده تحصیلش بر این مکلف لازم نیست، معناش اینه که موضوع هنوز فعلیت نداره، چون چیز محقق نشده. وقتی محقق نشده و موضوع فعلیت نداره، خود هم به مرحله فعلیت نمیرسه، امکان نداره. مگر اینکه شما بفرمایید این حکم نسبت به این چیز مطلقه، که میفرمایند ما گفتیم باز نمیتونیم این حرف رو بزنیم، چون چیز قید موضوعه و هر حکمی نسبت به خود موضوع چیه؟ مقیده. تا موضوع محقق نباشه خود فعلیت نداره. خب اینجا بیان استحاله. دفت ایفرمان ما یه سؤالی داریم از صاحب فصول، و اون این است که چه فرقی بین بلوغ و وحی؟ چه فرقی بین استطاعت و وقت؟ آخه صاحب فصول آمده، البته این در صدر کلامشه، فرموده ما واجه معلق در باب قیودی میگیم که مثل زمان باشه، مثل هش که میگیم وقتی شاعر فرمود لله علی الناس جلوه، وجود هش فعلیت پیدا میکنه، اما واجب استقباری. مرحوم نایبی میفرماید چه فرقی بین زمان و استطاعت؟ همین حرف رو در مورد استطاعت هم بزنیم. دیدی استطاعت، اما استطاعت هم مثل زمانه. اون کسی که مستطیع نیست، حج بر او وجود داره، اما واجب زمانی که استطاعت حاصل بشه. چه فرقی بین استطاعت و زمانه؟ و با کلمه و لیت شعری میارن، یعنی مثلا بفرن ما هرچی فکر کردیم که صاحب فصول چرا آمده این حرف رو در زمان زده، دیگه هرچ نسبت به زمان واجب معلقه، یعنی وجود هستهیه واجب که هسته استقبالیه، اما این حرف نسبت به استطاعت نمیزنه. خب در استطاعت هم بگید وجود فعلیه، اما تحقق واجب زمانی که شما استطاعت داشته باشید. این فرمان ما هرچی فکر کردیم فرق بین این دوتا رو نفهمیدیم که چرا صاحب فصول این حرف رو زده. البته ما وقتی نظریه صاحب فصول رو بیان می کردیم، صاحب فصول در آخر کلامش یه توسعه ای داده، یعنی در اول کلام مسئله رو در باب وقت میاره، اما در آخر کلام نسبت به همه قیود غیر اختیاریه این فرمایش، یعنی این نظریه واجب معلق رو داره. حالا فصول رو مراجعه کنیم، آخرای کلامشون یک توسعه ای دادن
و مسئله رو از شرط وقت یه خود وقتیتر باز شدن، ولی باز در دائره حدود غیر اختیاری جمع. اما استطاعت یه قید اختیاریه، یعنی مکلف مختاره، میتونه بره زحمت بکشه خودش رو هم مستطیع بکنه، میتونه این کارم نکنه. این قسمت دوم فرمایش مرحوم نائینی. در مرحوم نائینی میفرمایند ما قائلیم به این که واجب مؤلف محاله و ترکی بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه نمی کنه. میفرمایند که در قضایای حقیقیه که اصلا موضوع و قیود موضوع مخروضت الوجود و بحثی نداره، اونجا برهان استحاله خیلی برنده و محکمه. اما در قضایای خارجیه می‌فرمایند در قضایای خارجیه با تلک اون کبرایی که گفتیم هر قید غیر اختیاری باید مخروضت الوجود باشه، ولو قضیه خارجیه باشه. شما الان به قول ایشون مثالی که میزنن، اگر مولا بگه سم به قیمت به در کوفه این در طلوع الفجر و فرض کنیم سله رو کتاب دیگه یک نفر معین کتاب کرده و بر یک نفر معین واجب کرده، چه قضیه بشه؟ قضیه خارجیه. قبل از کلی خب اینجا عند طلوع الفجر یا عند زوال شمس قیدی غیر اختیاری، قید غیر اختیاری از تحصیل و از اختیار مکلف خارجه، مکلف نمیتونه او رو تحصیل کنه. پس باید مخروضت الوجود قرار بده. تا مخروضت الوجود شد بگیم تا این فعلیت پیدا نکنه اون حکم هم فعلیت نداره. نتیجه این میشه مرحوم نائینی قائل است به استحاله واجب مؤلف از این راه نه از اون راه مرحوم نهاوندی، و این استحاله را هم در قضایای حقیقیه قائلند و هم در قضایای خارجیه. خود را میفرمان در قضایای حقیقیه خیلی واضح مطلب، اما در قضایای خارجیه اصلا این تو به این وضوحی، ولی این که همون برها در همین جا هم جریان داره. قبول ندارم در بله یعنی ببینید کسانی که واجب و معلقی هم روز اول هر کردیم میگن واجب چه نوعه؟ مطلق داریم، مشروط داریم، معلق داریم. مثل مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و یعنی مرحوم عراقی و صاحب اصول و اینا این نظریه رو دارن قائل به تصنیف در تقسیمه. میگن یه واجه مستقل میداریم به نام واجه معلق، اما مرحوم نائینی و کسانی که واجه معلق رو منکرن میگن همه واجه به صورت منجز ما واجه معلق به این معنا واجه مشروط و قائل است، اما واجه معلق که بگیم وجود فعلی واجب استقبالی این رو قائل نیستن. دلیل ببینید در بعضی از کلمات آمدن مطلق را تقسیم کردن به معلق و منجم، اکثر همین کار رو کردن. یعنی سه نظریه وجود داره، یکی این که آمدن مطلق رو تقسیم کردن، یکی مشروط رو تقسیم کردن. اگر یادتون باشه مرحوم آلخویی فرمودن ما واجب معلق رو در میگردونیم به واجب مشروط به نحو شرط متأخر، لذا واجب معلق
طبق نظریشون شد احکام واجب مشروط. بعضی هم مثلا گفتن نه یه قسم جداییه، نه ربطی به واجب مطلق داره، نه ربطی به واجب مشروط داره، یه قسم مستقل داره. دوارش همینه، ایشون میگن که اراده و استدلال تعلق پیدا میکنه به اجدانه، اینا رو قبول ندارن، ایشون اینا رو قبول ندارن، میفرمان وجدانه. به تقریبا همون بیان مرحوم معصوم رو آمدن داخل از همین راه وارد شد که ما میگونیم اراده مولا تعلق پیدا میکنه به این که یک کار رو برو دیگه خودش انجام بده، چه اراده تکوینیه، اراده خود انسان فارغ مختار تعلق پیدا میکنه به اینکه یک کار رو برو دیگه انجام بده. و آمدن یک توضیح هم دادن به همون قواعد اصول مراجعه رو فرمایید، اما اون دهک بحث و انقعاس و این هم اینا بیشتر در مکتب مرحوم اصفهانیه، مسئله بحث و انقعاس و عدم انتقاد اینها در اونجا وجود داره. قبول نکردن شش سالی داره، نه حالا خیلی از اصول فلسفه هست که علما قبول ندارن، درست که حالا هر چی که در فلسفه گفتن که درست باشه، خود امام که عرض میکنم در رأس واقعا حکمای زمان خودش واقعا امام اینطور بود، مرحوم عرض میکنم که آقای شیخ مهدی غائبی فرزند مرحوم مؤسس حوزه که همین اواخر هم ایشون فوت شد، ایشون هم یکی از تقریبا حکمای معروف بود اون زمان، با اینکه مرحوم علامه طباطبایی هم زنده بود، مانعی نوشته بودن نجف خدمت امام یک مطلبی رو، مطلب فلسفی رو سؤال کرده بودن، بعد نوشته بودن که من اگر میدونستم که ایر از شما کس دیگه قدرت جواب این اشکال فلسفی رو داره من مزاحم شما نمیشدم. خب امام در اون عرض میشود که روز مسائل فلسفی بوده، اما معذاره خود امام زیاده انکر کردن فرمودن که اراده تکوینی به استقلالی تعلق پیدا نمی کنه از باطل بود. حالا دنباله مطلب انشاءالله فردا عرض میکنم و صلی الله علیه.